نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله و علی آلک المظلومین. لعن الله ظالمیکم و غاصبی حقوقکم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسک بكم و امن من لجأ إليكم. يا ليتنا سادتی، فنفوز فوزا عظیما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. یاد میکنیم از همه حقداران و پدران و مادران، همه کسانی که سهم و نقشی داشتن در این که ما امروز محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصاً اونهایی که برای بقای دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شامگاه تاسوعای حسینی و شب عاشورا، انشالله که خداوند متعال به من و شما تا این ساعت توفیق عنایت کرده و بیش از این برای آنچه پیش رو داریم توفیق و حال و اخلاص به هممون عنایت کنه و اسم ما در دفتر عرض ادب کنندگان به محضر حضرت سید الشهدا تا پایان عمرمون ثبت و ضبط باشه به لطف حضرت حق. در این شبهایی که از عمر این محفل و مجلس گذشت، دعایی به یادگار مونده از حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام که در کتاب مهج الدعوات یکی از مصادر مفاتیح نقل شده محور سخن قرار گرفت که در این دعا حضرت مجموعاً 8 درخواست از خداوند متعال داره و در ادامه این 8 درخواست هم جهت و ثمره این درخواست ها مطرح میشه. علت این که در این محافل و مجالس خوبه و بلکه ضرورت داره این موضوعات محور سخن قرار بگیره هم گفته شد که حضرت محبوب ماست و هرچه محبوب محبوب ما باشه قاعدتاً باید محبوب ما هم به حساب بیاد و این باعث میشه که کم کم ما همرنگ محبوبمون یعنی حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام بشیم که مایه رشد و کمال و ترقی خودمونه. از خداوند متعال درخواست کرد اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى، خدایا از تو میخوام به من توفیق بدی اما توفیق مخصوص اهل هدایت و اعمال اهل تقوا، به من توفیق عمل بدی ولی عملی که مال اهل تقواست که قبول باشه و مناصحت اهل توبه یعنی خیرخواهی و صفا و خلوص و شفافی و زلالی توبه کنندگان راستین و عزم اهل صبر اراده و تصمیم صابران و حذر اهل الخشیه مراقبت و احتیاط کسانی که نسبت به تو خشیت دارند و طلب اهل العلم، توفیقی بده که من اگر طالب چیزی میشم دنبالش را میفتم مثل اهل علم طالب بشم، چون هم با آگاهی هم با جدیت خستگی ناپذیر و زینت اهل الورع، به من زینت اهل ورع رو عنایت کن که طبق فرمایش حضرت جواد الائمه زینت اهل ورع ترک اموریه که هیچ فایده و سودی به حال دنیا و آخرت انسان نداره اگرچه مباح و حلال باشه. و فراز آخر از اون 8 درخواست اینه که امشب مطرح میکنم و خوف اهل الجزع، خدایا ترس جزع کنندگان چیزیه که من از تو میخوام. یه مقداری این درخواست حضرت سید الشهدا عجیب به نظر میرسه و تقریبا میشه گفتش که قابل فهم و درک نیست، یا بهتره بگم که من آنچنان نتونستم ازش فهم و درکی داشته باشه. اما حالا ببینیم این درخواست اصلا چی هست تا شاید ضمن گفتن به یه نتیجه برسیم، مخصوصا اینکه حضرت یک ادامه ای میده، اون ادامه ممکنه کمک حال من و شما باشه در درک بهتر این فراز. خوف که همون ترس باشه نیاز به توضیح نداره، تو وجود انسان هست، نسبت به یک سری از خطرات که برای هر کسی پیش آمد میکنه و گاهی انسان باید بر این خوف و بر این ترس غلبه کنه و شجاعت رو جایگزین ترس کنه تا کارش به شیوه مؤمنین و اونهایی که خدا میخوان پیش بره و یک جنبه مثبت هم داره خوف، که خوف از خداست و خوف از عقوبت‌های الهی، مثل خوف از جهنم و عذاب جهنم، که این خوف مثبت به حساب میاد، خوف ممدوح به حساب میاد. و از من و شما هم خواسته شده که همیشه در وجودمون خوف رو همتراز با رجاء محفوظ نگه داریم. کلن رجاء و امیدواری اگر تو وجود انسان باشه پسند دین و اولیای دین نیست. کلن اگر خوف، اونم از نوع مثبتش، در وجود مؤمن باشه باز هم پسند اولیای دین نیست، بلکه خواستن تأکید کردند که خوف و رجاء ما همتراز باشه، مساوی باشه. از طرفی خوف داشته باشیم نسبت به رفتارهای ناشایست خودمون که کار ما رو میکشونه به عذاب و قهر و غضب الهی، از طرفی هم امید داشته باشیم به رحمت پروردگار. اینها باید توأمان در وجود مؤمن باشه. مرحوم میرزا سدعلی آقای مفسر که در بازار تهران مسجد امام فعلی امامت جماعت داشت و الان در امامزاده عبدالله شهر ری مقبره داره، تفسیری هم داره به نام تفسیر مقتنیات و درر، بسیار تفسیر خوبیه. ایشون علت این که بهش میگفتن مفسر اینه که بعد از نمازها ظهر و عصر در بازار تهران اگه میخواست برای مردم 10 دقیقه صحبت بکنه کلن تفسیر میگفت، و در تفسیر گفتنش هم یک شیوهی داشت و اون شیوهش هم این بود که وقتی میرسید به آیات وعید، یعنی آیاتی که بحث عذاب و جهنمه، بسیار بسیار با آب و تاب و مفصل این تفسیرها رو بیان میکرد، و وقتی میرسید به آیات وعد، یعنی آیات مربوط بهشت و نعمتهای بهشتی، خیلی سطحی در حد یک ترجمه میگفت و رد میشد. یک روز مورد اعتراض قرار گرفت که آقا ما از خود شما یاد گرفتیم خوف و رجا باید مساوی باشه، ولی شما وقتی میرسی به آیات عذاب آب و تاب میدی وحشت تو دلمون میندازی، میرسی به آیات بهشت و خیلی سطحی ترجمه رد میشی. این منافات داره با اون سفارشی که دین کرده خوف و رجا به یه اندازه. در جواب گفتش که این مال زمانی بود که مردم خوفشون و رجاشون در یه حد بود، اون وقت من هم باید هر دو رو یه جور میگفتم، اما حالا مردم مبتلا شدن به رجایی بیش از اندازه و خوفی ناچیز و اندک. موظفم به این سبک تفسیر خوف رو برسونم به حد رجایی که مردم دارند. پس خوف یعنی ترس که جزو رذایل به حساب میاد و انسان باید بر این حسش غلبه کنه، یه جاهایی مثبت. خوف از خدا، خوف از رفتارهایی که منو مبتلا به قهر و غضب خدا بکنه، خوف از این که در صف دوستان خدا قرار نگیرم، این خوف، خوف مثبت. اما امام حسین علیه السلام به خدا عرض میکنه خوف اهل جزع. ماه مبارک رمضان که دهه آخر اینجا محضرتون شرفیاب بودم، موضوع صحبت من آیاتی از قرآن بود، سوره معارج، که خداوند متعال صفتی از صفات انسان رو معرفی میکنه، انسان شناسی، که ان الانسان خلق حلوعا، انسان بسیار کم طاقت خلق شده. یعنی خدا میگه اصلا خلقتش اینه، نه اینکه کم طاقتی رو انسان در طول زندگی تحصیل کنه. من خدا خلقش کردم، تو وجودش اینو گذاشتم، حلوعه، کم طاقت و زیاده خواه. کم طاقت زیاده خواه هر دو با هم معنی حلوعه. ازا مسه و شر جزوعا و ازا مسه الخیر منوعا. وقتی که به او شری میرسه اهل بیتابی و جزعه، به جای اینکه اهل صبر باش، معلوم میشه جزع نقطه مقابل صبر. و وقتی که به او خیری میرسه منوع، یعنی تک خوره، خیرش به کسی دیگه نمیرسه. بعد میفرماید الا المسلین، که در اون دهه ماه مبارک راجب نمازگزاران راستینی که خلاصی و نجات از این حلوع بودن، جزوع بودن، منوع بودن دارن صحبت کردم مفصل. اما یه نکته ای تو همون شبهای آغاز و مقدماتی اون بحث گفتم و اونم این که اگر حلوع بده، اگر جزوع بده، اگر منوع بده، خدا چرا در وجود ما گذاشت؟ ما اعتقادمون اینه که خدا هر چی تو وجود ما گذاشته قراره که به من و شما یه منفعتی برسونه، مگر ما ازش درست استفاده نکنیم. بناست به ما منفعت برسونه. تمام غرایزی که خدا به من و شما عنایت کرده، همه غرایز اومده به ما منفعت برسونه. حتی غریزه جاه طلبی مثبته، خدا داده برای فایده رسوندن، نداده برای لطمه زدن، نداده برای عمر سعد شدن، داده برای اینکه منفعتی برسونه. که اگر من قابلیت هایی تو وجودم هست و میتونم خیری به دیگران برسونم، نبود غریزه جاه طلبی منو گوشه خونه ننشونه و منفعتم روش غبار بگیره و مردم بی بهره بمونن. اون حس جاه طلبی منو برسونه به جایی که مردم از منافع من بهره ببرن، این از اون چه که من میتونم بهشون منفعت برسونم به خاطر اون تحصیلی که کردم، به خاطر اون کسبهایی که داشتم بهرهشون رو ببرن. پس مثبته، پس مفیده. هر چه که خدا تو وجودمون گذاشته اومده فایده برسونه. پس چرا ما میگیم حلو، جزو، منوع؟ اینا جزو صفات ناپسند انسانه و انسان خلقش اینجوریه، مگر اینکه اهل نماز باشه با نماز بر اینها غلبه کنه. همون اول یه استفاده از نظر مفسرین کردیم که بله، همون کم طاقت بودن و زیاده خواهی رو شما بیار تو مدارج عالی انسانی عرفانی، ببین چقدر کمک حال انسان تو فتح قله های عرفان، تو فتح قله های سیر و سلوک. همون کم طاقتی، همون زیاده خواهی که به کم بسنده نکنه و هر روز بخواد مقامی بالاتر، عالیتر نزد خداوند متعال تحصیل کنه. اون با همون حسیه که خدا تو انسان گذاشته. راجب جزع که نقطه مقابل صبره، من هر چه نگاه کردم لابلای فرمایشات حضرات معصومین هیچ کجا ندیدم که جزع یه نگاه مثبتی بهش وجود داشته باشه. هیچ. در نهج البلاغه مکرر اومده کلن گذاشتنش مقابل صبر، هر چه که صبر به انسان فایده میرسونه و انسان رو صاحب مقام میکنه، جزع آدم بیچاره میکنه. تنها جایی که میشه یه نگاه مثبتی به جزع داشت، البته با مطالعه من بذائت اندک، ممکنه علما بزرگان تحقیق کنن خیلی حرفا گیرشون بیاد، اما من هرچه که احادیث رو دیدم، نهج البلاغه رو دیدم مفصل، چیزی جز مذمت جزع پیدا نکردم. و حتی کتاب‌های اخلاق که گاهی میان حیایی که من و شما کلن مثبت میدونیم، میگن نه، حیا یه شق منفی هم داره. یا مثلا بخلو که من و شما کلن منفی میدونیم، میان میگن نه، ما بخل مثبت و ممدو هم داریم. اونام وقتی به بحث جزع رسیدن، هیچ تعریفی از جزع به عنوان یه امری که میتونه یه وجهه مثبت هم داشته باشه، نه، کلن منفی به حساب بودن. یعنی گذاشتن نقطه مقابل صبر. صبر جزء ملکات اخلاقی و فضائل انسانی به حساب میاد. هر چی صبر خوب، جزع بد. ولی میایم تو این دعا، میبینیم امام حسین به خدا میگه که من از تو خوف میخوام، خوف اهل جزع. بر همین اول صحبت عرض کردم برا من این فرازی خورده قابل درک و فهم نیست. البته نه اینکه هیچ مطلبی نداشته باشم راجع بهش بگم، ولی علت اینکه دارم با یک حراسی و با یک شکی فقط تئوری مطرح میکنم خدمتتون که شاید این برداشتی که کردم درست باشه، تنها علتش اینه که مستند نیست حرفم و فکرم به کلام علما و مفسرین و بزرگان و حدیث و این حرف. رو این حساب با یه حالت دلهوره و شک دارم برداشت خودم رو میگم. برداشت من اینه، بالاخره امام حسین چیزی نمیخواد از خدا که منفی بخواد به حساب بیاد. برداشتم اینه که آقا اهل جزع، بیتابی، بیصبری، همین روحیه‌شون باعث میشه که توی پیشبینی خطرها وسواس میشن. مثلا یه شایعه میشه که آقا قرار تهران با یه زلزله زیر و رو بشه. این 40 شب دست زن و بچهش رو میگیره میره تو پارک چادر میزنه میخوابه. در حالی که غالب مردم تو خونه هاشون خوابن راحت. ولی اون رو حساب ترسش. یه احتیاطایی میکنه که دیگران او رو وسواسی به حساب میارن. ذهنش رو یه ذهن درگیره، بیمار وسواسی محسوب میکنه. حالا فکر میکنم مثالش مثال روشنی بود، یعنی دیگه هی لازم نیست مثالای متعددی بزنم. یا مثلا فرض بفرمایید مادری که بچهش میخواد مسافرت بره میتونه 1000 تا فکر مثبت بکنه، ولی فقط ذهنش رو متمرکز پیشبینی های منفی میکنه، فال بد میزنه. ولی از اون طرف چون بچهش میخواد بره و این نمیتونه جلوشو بگیره، اون مادر به چه کاری وادار میشه؟ میاد مثلا یه آیت الکرسی میذاره تو جیب بچهش، یا تمام مدتی که این بچهش میخواد این سفر رو بره و بیاد این مشغول چیه؟ دعا، نذر، نیاز. چون کلن ذهنش درگیر یه سری اتفاقات تلخیه که ممکنه برای بچهش بیفته. هی سفارش، 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 اگه چاره داشته باشه خودش آویزون بچهش میشه میره. انقدر سفارش میکنه که اون بچه ناراحت میشه، تندی میکنه با مادرش، چون کلافه شد دیگه. سفارش یه بار، دو بار، سه بار، فهمیدم بابا، میدونم بابا، مراقبم بابا، مواظبم. یا میاد به اولیاء مدرسه‌ای که این بچه رو میخوان ببرن اردو، به اونا هی میگه به قول عرف میگن مته شد رو ذهن اونها، یعنی ذهنشون رو سوراخ کرد انقدر گفت. یه احتیاط زاید الوصف که مبادا به خاطر این دعاهایی که میکنم، به خاطر اون احتیاطایی که میکنم، خیالم راحت تره که او مبتلا به هیچ خطری نمیشه. رو این حساب آروم میگیره و خطر درصد کمتری براش ممکنه پیش بیاد. امام حسین علیه السلام به خدا میگه خدای خوف اهل جزع رو به من بده. چرا میگم این برداشت من ممکنه یه برداشت خوبی باشه، برداشت درستی باشه، و الا نمیفهمم و الا کلن جزع منفی به حساب اومده توی روایات؟ اینه که حضرت سید الشهدا ادامه میده، به خدا عرض میکنه مخافتن حتی اخاف منک، مخافتن تحجزنی عن معاصیک و اعاننی علی طاعتک. یعنی خدا و استحق قبی به کرامتک، یعنی که یا یستحق قنی به کرامتک، اگه عبارت درست یادم مونده باشه. یعنی امام حسین به خدا میگه خدا یا جوری ازت بترسم که هیچ وقت میلی، رغبتی و فکری نسبت به گناه و نافرمانی تو نشون ندم، و جوری ازت بترسم که همیشه در اطاعت تو جدیت داشته باشم تا اینکه مستحق کرامت تو بشم. یعنی همونطوری که یه آدم اهل جزع ترسش و اون جزعش برای اینکه مبادا مبتلا به جزع بشه، ترسش باعث میشه یه سری پیشبینی هایی میکنه که همه بهش میگن او بابا دیگه تو هم خیلی وسواسی هستی. امام حسین میفرماد من تو معنویت میخوام مثل او بشم، یعنی ادب از که آموختی از بی ادبان، میخوام تو معنویت مثل او بشم، جوری وسواس گونه از تو ترس داشته باشم که سر سوزنی معصیت به زندگیم راه ندم و سر سوزنی از اطاعت تو فروگذار نکنم. این برداشتیه که نسبت به این جمله و این درخواست و این دعای حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام کردم و محضرتون تقدیم کردم، ولی پیشا پیشم گفتم که این حرف حرف 100% نیست که من مستندش کنم به حدیثی، به آیهی، به یک حرفی از بزرگان و اینها نیست، اما برداشتم و شاید همین یه سرنخی باش که شما جایی عالمی ببینید، بپرسید، تحقیق بکنید، به نتیجه برسید، دسترسی هم به من داشتید، به منم خبر بدید که آقا این قضیه اینجوریه. اخافک مخافتن تحجزنی عن معاصیک. هیچ وقت. خب یکی از درسای بزرگی که ما از این فراز دعای امام حسین علیه السلام میگیریم اینه که چقدر واقعا محبوب ما، معشوق ما امام حسین بیزار و متنفر از گناه که این چنین با این الفاظ با این لحن از خدا چنین درخواستی میکنه، چنین توفیقی میخواد که هیچ وقت نکبتی به نام گناه تو زندگیش، تو وجودش راه پیدا نکنه و سراسر زندگیش در اطاعت او صرف بشه. وارث این پدر یعنی حضرت سیدالشهدا امام سجاد علیه السلام که در دعای خودش به خدا عرض میکنه خدایا به من عمر طولانی بده تا زمانی که عمر من داره در اطاعت تو صرف میشه، ولی هر وقت عمر من خواست چراگاه و مرتع شیطان باشه من یک نفسم دیگه نمیخوام تو این دنیا بکشم و منو ازت میخوام که منو ببری پیش از آنی که شیطان بتونه بهره ای از زندگی من بگیره و برداره. درسش برای ما اینه، درس بزرگش، که تا میتونیم این نفرت نسبت به گناه و اون شوق به اطاعت رو در خودمون تقویت کنیم، روز به روز بیشتر انشاءالله تعالی اون نورانیتی که باید نصیبمون از اون ترک گناه و اداء فرامین الهی تو ما حاصل بشه بشه و خودمون شاهدش باشیم و خوشحالش باشیم به عظمت و حقیقت شب عاشورا انشاءالله تعالی. شب عاشوراست، یه شب عجیب و غریب و پر از اتفاقات خاص در کربلا. شب عاشورا یکیش سخنرانی امام حسین برای اصحابش که امام سجاد نقل میکنه، من خودمو نزدیک کردم که بشنوم و شنیدم که پدرم فرمود سر شب اول مغرب به اصحابش فرمود که اینها فقط و فقط با من کار دارن، من هیچ از شما مؤاخذه نخواهم کرد و سفارشتون میکنم، توصیتون میکنم جانتون رو بردارید از این معرکه خلاص کنید و برید دست اهل بیت منم بگیرید ببرید. تمام اون جمع، تمام اصحاب پشدن بدون استثنا جملات متنوعی گفتن، اظهار وفاداری کرد، گفتن اگر هزار بار ما کشته بشیم، قطعه قطعه بشیم، سوزانده بشیم، خاکسترمون به باد داده بشه، برگردیم میخوایم فدای تو بشیم. بعضیاشون میگفتن که دنیایی که تو نباشی نفس کشیدن نداره. بعضی هم گفتن زندگی بعد از تو زندگی سراسر زشتیه که هیچ خیری توش نیست که بخوایم بریم به اون زندگی برسیم. هر کدومشون به یه شکلی اظهار کردن که ما عاشق این هستیم که فدای تو بشیم. تو همون ماجرایی که یه شب نصف نیمه براتون اشاره کردم که نافع ابن هلال گفت من امام حسین رو نگاه میکردم، پشت خیمه ها رفت، فاصله گرفت، دنبالش رفتم، دست منو گرفت، فرمود اومدم اینجا ببینم خطری، راهی برای نفوذ دشمن نیست، یه تدبیری کنم. همون نافع میگه وقتی که برگشتیم سمت خیمه ها، امام حسین وارد خیمه شد، من اومدم از پشت خیمه برم، یه مرتبه صدای صحبت کردن آقا با خواهرش زینب کبرا رو شنیدم، آهسته تر رفتم صدا رو میشنیدم، دیدم زینب کبرا نگرانه که آقا اینا واقعا یارن، ما خاطره های تلخی داریم تو تاریخ، برادرمون امام حسن، پدرمون امیرالمومنین، چقدر اومدن دوره بابامونو گرفتن، قرآن سر نیزه دیدن رفتن، فردا اینا فریب بخورن چی؟ امام حسین فرمود که من اینها رو آزمودم، اینها شوقشون به فدا شدن در راه من از شوق یک طفل گرسنه تشنه به سینه مادر بیشتره. نافع میگه رفتم تو خیمه سربازهای امام حسین، به حبیب، به مسلم ابن اوسجه، به اون افراد گفتم که مخدرات بنی هاشم نگران مان، اینا احساس میکنن نکنه ما فردا کم بیاریم، آقا رو رها کنیم بریم. حبیب، مسلم، چند نفر، زهیر، اینا اومدن، را افتادیم، رفتیم جلو خیمه مخدرات، صدا زدیم، گفتیم که ما کسانی هستیم که اگر هزار بار کشته بشیم برگردیم فدای حسین خواهیم شد، خیالتون راحت باشه که زینب کبرا سلام الله علیها دعامون کرد. این یکی از اتفاقات اون شب. عرض به خدمت شما که یکی دیگه از اون اتفاقات اینه که اصحاب امام حسین مشغول ذکر و دعا و مناجات و قرآن شدن، نماز و ذکر و دعا و قرآن و مناجات، و به شکلی که وقتی از سپاه دشمن گاهی می اومدن، به قول امروز ما چرا خاموش، ببینن خیمگاه حسینی چه خبره، وقتی برمیگشتن گزارش که میخواستن بدن این جمله رو میگفتن که تو اکثر مقاتل هست، میگفتن لهم دویون که دوی نحل، انگار به لونه زنبور که همینطور صداهاشون تو هم پیچیده نزدیک میشیم، اینا همشون مشغول ذکر و انقدر جذابیت داشت. 32 نفر از سپاه دشمن اون شب اومدن پیوستن به امام حسین، و چقدر آقا غریب بود که تازه 32 نفر اومدن، میگیم 72 نفر اصحاب سید و شهدای کربلا، اون جذابیتی که داشت. دو نفر از اصحاب رو نوشتن وقتی همه مشغول ذکر و مناجات و قرآن بودن، نشسته بودن با هم میگفتن، میخندیدن، شوخی میکردن، یکی بهشون اعتراض کرد، گفتش امشب چه شبه، چه وقت حالا شوخی و خنده و این هاست. اینا جواب دادن گفتن که اونایی که با ما بودن ما رو میشناسن، ما هیچ وقت تو عمرمون اهل خنده و شوخی نبودیم، ولی امشب احساس میکنیم تنها شبیه که باید بگیم بخندیم، چون فردا ما تو آغوش شهادتیم. آقا مژده داد، آقا وعده داد، آقا جایگاهمون رو نشونمون داده دیگه، خیال چی میخواستیم از این دنیا غیر این که گیرمون بیاد؟ چرا نگیم و نخندیم؟ قمر بنی هاشم و الفضل العباسی که خصوصیاتی که براش نوشته شده توی تاریخ اینه که نسبت به همسن و سالای خودش از همه بیشتر عاشق سجده های طولانی بود، یکی از خصوصیاتش. پس امشب که شب دعا و ذکر و مناجات و قرآن و نماز اصحاب بود، حتما قمر بنی هاشم یه سجده عارفانه عاشقانه مفصلی داشته ولی همه نوشتن اون شب رو تا صبح، شب عاشورا تا صبح دور خیمگاه مخدرات بنی هاشم پاسبانی میداد که دل امام حسین آروم باشه. عبادت اینه که یه کاری کنی دل امام زمانت آروم بگیره. این یکی از اتفاقات اون شب. یکی دیگه از اتفاقات اون شب اینه که امام سجاد میفرماید به خاطر اون بیحالی و کسالتی که داشتم عمم زینب پرستاری میکرد، چشم ازم بر نمیداشت. پدرم پاشد رفت تو خیمه مجاور که غلام آزاد شده ابوذر داشت شمشیر پدرم رو اصلاح میکرد. پدرم ایستاد به تماشا، شروع کرد ابیاتی رو خوندن، بارها شنیدیم یا دهر افن لک من خلیلی مفصل، دو بار تکرار کرد این اشعار رو. امام سجاد میگه من منظورش رو گرفتم که دیگه تمامه کار، ولی به خاطر عمم خودم رو نگه داشتم، نذاشتم اشکم در بیاد، بغضم رو نگه داشتم تو گلوم، نذاشتم این گریم بترکه، ولی دیدم عمم پاشد بیقرار دوید بیرون وقتی این اشعار رو شنید. اومد به امام حسین گفت کاش مرگ منو نمیرسون به اینجا، میمردم نمیدیدم امشب رو. امام حسین فرمود خواهرم شیطان تو رو از یاد خدا غافل نکنه، مصیبت تو رو از راه بدر نکنه، همه خواهند مرد، مرگ برای همه نوشته شده، پیغمبر از من بهتر بود، بابامون امیر المؤمنین، مادرمون فاطمه زهرا، برادرم امام مجتبی. گفت داداش همه اینا رو میدونم، من از مرگ ترسی ندارم، من اون داغها رو میدیدم همش دلخوش این بودم که حسین دارم، اون بعد از تو من به چی باید دلخوش کنم داداش؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود امشب به خیل عاشقان عباس باشد پاس بابا فردا کنار القم بیدست سقا وقتی نشست بالا سر کشته برادر فرمود چشمهایی که تا دیشب از ترس تو خواب نداشتن از امشب آروم و راحت میخوابن اما یه جمله بعدش داره دلو آتش میزنه، اما بچه های من از امشب دیگه خواب ندارم. حسین